کتاب غرور و تعصب فصل 9. الیزابت بیشتر شب را در اتاق خواهرش گذراند. پس صبح که شد با کمال میل به پرسجوهای دختر خدمتکاری که آقای بینگلی فرستاده بود جواب مساعد داد. کمی بعد هم دو خانم آراسته‌ای که مهمان خواهرهای آقای بینگلی بودند احوال جین را پرسیدند. با اینکه حال بیمار بهتر شده بود، الیزابت خواهش کرد که یادداشتی برایش به لانگبور ببرند تا شاید مادر به دیدن جین بیاید و خودش وضع جین را از نزدیک ببیند. یادداشت را بلافاصله فرستادند و خیلی سریع نتیجه داد. خانم بنت همراه دو دختر کوچکترش کمی بعد از صبحانه به ننفیلد رسیدند. خانم بنت اگر وضع جین را خطرناک می دید خیلی ناراحت می شد، اما دید که بیماری جین خیلی جدی نیست و به خاطر همین دلش نخواست حال جین فوری خوب بشود، چون اگه خوب میشد قاعدتا میبایست از ندرفیلد برود. این بود که وقتی دخترش گفت جین را به خانه ببرن اصلا به حرفش گوش نکرد. پزشک دهکده نیز همان موقع از راه رسید، اما توصیه نکرد جین را به خانه خودش ببرن. کمی که پیش جین نشست، دوشیزه بینگلی آمد و دعوتشان کرد و خانم بنت و سه دخترش همگی به سالن صبحانه رفتند. بینگلی وقتی آنها را دید گفت امیدوار است خانم بنت حال و روز دوشیزه بنت را بدتر از حد انتظار ندیده باشد. جواب خانم بنت این بود: راستش چرا آقا، بعضش طوری نیست که حرکتش بدهیم. آقای جونز میگویند نباید حرکتش داد، مجبوریم از مراهم شما مدت بیشتری بهره مند بشویم. بینگلی بلند گفت: حرکتش بدهید؟ نه، حتی نباید فکرش رو کرد. مطمئنم که خواهرم اصلا اجازه نمی دهد. دوشیزه بینگلی با ادب و نزاکت رسمی گفت: خیالتان راحت باشد خانوم. تا وقتی دوشیزه بنت پیش ما هستن، هر جور که لازم باشه از ایشان مراقبت خواهد شد. خانوم بنت خیلی خیلی تشکر کرد. اضافه کرد: نمیدونم، اما اگر چنین دوستان خوبی نبودن چه بر سرش می اومد؟ چون واقعا حالش خوب نیست، خیلی ناراحتی میکشه، اما با صبر و آرامش تحمل میکنه. همیشه اینطوره، همیشه. نمیدونی چه اخلاقی داره. من همیشه به دخترهایم میگویم که در مقایسه با او هیچ هستن. اتاق قشنگی دارید آقای بینگلی، منظره آن گذرگاه شنی خیلی جذابی است. من در این ناحیه جایی مثل ندلفیلد نمیشناسم. امیدوارم زود از اینجا نروید، هرچند که برای مدت کوتاهی اجاره کرده اید. بینگلی جواب داد: من هر کاری که میکنم زود و با عجله میکنم. اگر تصمیم بگیرم از ندلفیلد بروم، ظرف 5 دقیقه میروم، اما فعلا فکر میکنم اینجا ماندگارم. الیزابت گفت: من در مورد شما درست همچین تصوری رو داشتم. رو کرد به الیزابت و گفت: کم کم دارید منو میشناسید، بله؟ اوه بله، کاملا شما را درک میکنم. کاش این رو نوعی تمجید تلقی میکردم، ولی خب اگر فکر آدم به این سرعت خوانده شود لطفی ندارد، حتی باعث تأسف است. همین است که هست. لزوما نمیشود نتیجه گرفت که آدم تودارتر و بغرنجتر بدتر یا بهتر از آدمی مثل شما باشد. بینگلی بلافاصله ادامه داد: نمیدونستم که شما درباره اخلاق و رفتار آدما تأمل میکنید، باید جالب باشد. بله، اما شخصیت‌های بغرنج‌تر قابل مطالعه ترند، لاغر این یک حسن را دارند. دارسی گفت: در این ناحیه زیاد فرصت برای چنین تأملایی پیش نمی آید. در اینجور جاها در محافل کاملا محدود و ثابتی رفت و آمد دارید. ولی آدم ها خودشون زیاد تغییر می کنند و همیشه چیزهای تازهی می شود در اون دید. خانم بنت که طرز حرف زدن آقای دارسی درباره این جور جاها دلخور شده بود گفت: بله، البته مطمئن باشید که در روستاها مثل شهرها اینطور چیزها وجود دارد. همه تعجب کردند. دارسی لحظه‌ای به خانم بنت نگاه کرد و بعد ساکت سرش را برگردوند. خانم بنت که خیال میکرد او را از میدان به در کرده با لحن فاتحه‌ای ادامه داد: من که نمیفهمم لندن به چه مزیت خاصی به این ناحیه ها دارد، جز مغازه ها و اماکن عمومی. روستا ها خیلی دلپذیرترن، مگه نه آقای بینگلی؟ آقای بینگلی جواب داد: من وقتی از اینجور جاها هستم اصلا دلم نمیخواد بروم. وقتی هم توی شهر هستم همینطور. هر کدوم محاسن خودش را دارد. من در هر دو جا میتوانم خوش باشم. بله، به خاطر اینه که شما خلق و خوی خوشی دارید. اما ایشان نگاهی به دارسی انداخت و ادامه داد، ایشان ظاهرا این ناحیه را اصلا به حساب نمی آورد. الیزابت از این حرف مادرش خجالت کشید و گفت البته شما اشتباه می کنید مامان، حرف آقای دارسی رو سوء تعبیر کردید. آقای دارسی فقط منظورش این بود که تنوع آدم ها در روستا به اندازه شهر نیست و این مطلبی است که شما هم قبول دارید. حتما عزیزم، کسی نگفت اینجا تنوع بیشتر است. و این در مورد این که در این منطقه با آدم های زیادی نمیشود دیدار کرد، باید بگویم کمتر منطقهی به این بزرگیست. ما خودمون با 24 خانواده رفت آمد داریم و شام و نهار میخوریم. بینگلی فقط به ملاحظه الیزابت بود که توانست حبس ظاهر کند. اما خواهرش اینقدر نزاکت به خرج نداد. نگاهش را به طرف آقای دارسی برگرداند و لبخند معناداری زد. الیزابت خواست چیزی بگوید تا فکر مادرش را منحرف کند. این بود که از مادرش پرسید آیا وقتی که میامد شارلوت لوکاس در لانگبورن بود یا نه؟ بله، دیروز با پدرش اومده بود. سر ویلیام چه مرد نازنینی است. آقای بینگلی مگه نه؟ بسیار مرد آراسته است. آقای تمام عیار بی تکلف. همیشه با همه حرفی برای گفتن دارد. به این میگوین نزاکت و تربیت. آدم هایی که خودشونو خیلی مهم میدونن دهنشون به حرف زدن باز نمیشه، اشتباه میکنند. شارلوت با شما غذا خورد؟ نه، میبایست برود خانه. به نظرم برای پختن شیرینی کریسمس لازمش داشتن. آقای بینگلی، من همیشه خدمتکارهایی دارم که میتوانن کارهایشان رو انجام بدهن. دخترهای من طوری دیگری بار اومدن، ولی هر کس صلاح کارش خودش بهتر میدونه. دوشیزه لوکاس ها هم واقعا دخترهای خیلی خوبی هستن. حیف که خوش قیافه نیستن. فکر نکنید من شارلوت زش میدونم، آخه دوست صمیمی ماست. بینگلی گفت خانم مطبوعی به نظر میرسند. اوه عزیزم، بله، ولی باید قبول کنید که خیلی معمولیه. لیدی لوکاس خودش بارها گفته که به خاطر زیبایی جین به من قبطه میخوره. من دوست ندارم پوز بچه‌امو بدم، ولی خب واقعا جین کمتر کسی به این قشنگی پیدا میشه. همه هم اینو میدن. فکر نکن چون مادرش هستم این حرفو میزنم. وقتی 15 سالش بود در منزل برادرم گاردینر توی لندن آقای جین را دید و عاشق شد. مثلا برادرم مطمئن بود قبل از برگشتن ما آن آقا خواستگاری خواهد کرد. البته خواستگاری نکرد، شاید فکر میکرد جین هنوز خیلی جوان است. با این حال برایش چند تا شعر گفت، شعرهای خیلی قشنگ. الیزابت کلافه گفت و احساساتش هم ته کشید. انگار خیلی ها اینطوری خلاص میشون. نمیدونم چه کسی اولین بار اثر شعر را برای دفع عشق کشف کرد. دارسی گفت من همیشه فکر میکردم شعر خوراک عشق است. برای عشق سالم و درست حسابی شاید. چیزی که خودش قوی باشه، خوراکش را از هر چیزی میتونه بگیره. اما یه کشش جزئی و معمولی باشه، خب یه غزل خوب کارش را تموم میکنه. دارسی فقط لبخند زد. سکوت حاکم شد و الیزابت ترسید که مبادا مادرش دوباره لب باز کند. دوست داشت حرفی بزند اما چیزی به ذهنش نمی رسید. بعد از کمی سکوت خانم بنت باز هم از آقای بینگلی به خاطر محبتی که در حق جین کرده بود تشکر کرد و همینطور به خاطر اینکه لیزی به اون زحمت داده بود عذر خواست. آقای بینگلی باز هم با نزاکت کامل جواب خانم بنت را داد. خواهر کوچکتر خود را هم واداش که ادب را مراعات کند و به مقتضای موقعیت حرف بزند. البته خواهرش نقشش را خوب بازی نکرد، اما خانم بنت راضی شد و کمی که گذشت کالاسکه‌اش را خواست. با این علامت کوچکترین دخترش نیز خودش را جلو انداخت. تمام مدت این دو دختر داشتن با هم پچ پچ می کردن. منجیجه این شده بود که خواهر کوچکتر می بایست به آقای بینگلی یادآوری کند که در بعد ورود قول داده بود در ندلفیلد مهمانی رقص بگیرد. لیدیا دختر تندرست 15 ساله‌ای بود که خوب روش کرده بود. قیافش قشنگ و اخلاق و رفتارش بی‌قلقش بود. عزیز دردانه مادرش بود و مادرش به خاطر محبت خاصی که به او داشت او را از بچگی با خودش به جاهای مختلف برده بود. روحیه سرکشی داشت و نوعی غرور طبیعی هم داشت که بعد از دقت و توجه افسرها تقویت هم شده بود و اعتماد به نفس بیشتری به او داده بود. چون هم شامهایی که شوهر خالش به افسرها داده بود خیلی خوب بود و هم رفتارهای خود لیدیا گرم بود و جلب توجه می کرد. به خاطر همه اینها خیلی راحت می توانست موضوع مهمانی رقص را به آقای بینگلی یادآوری کند و بلافاصله هم این کار را کرد. حتی اضافه کرد که اگر روی قولش نایستد باعث شرمساری است. جوابی که آقای بینگلی به این حمله ناگهانی لیدیا داد به گوش مادر دخترها خیلی خوش نشست. مطمئن باشید که من کاملا آمادگی دارم و روی حرفم هستم. وقتی حال خواهرتان خوب شد ببینید کدام روز برای مهمانی خوشتر است. وقتی حال خواهرتان خوب نیست شما که دلتان نمی آید برقصید. لیلیا رضایت خود را به زمان آورد. اوه بله، بهتر است که صبر کنیم تا جین حالش خوب بشه. تا اون موقع به احتمال زیاد کاپیتان کارترم دوباره به مرسین میاد. بعد اضافه کرد. وقتی شما مهمانی رو دادید من از آنها میخوام یه مهمانی بدن. به کنون فوستر میگم که اگه مهمانی ندهد خجالت آور است. خانم بنت و دخترهایش رفتند. الیزابت فوراً نزد جین برگشت. آن دو خانم ماندند و آقای دارسی تا درباره رفتار الیزابت و خانواده‌اش حرف بزنند. البته آقای دارسی با ایرادهایی که آنها از الیزابت می‌گرفتند موافقت نشون نمی‌داد. و دوشیز بینگلی هم مدام در مورد چشمای قشنگ الیزابت سر به سرش می‌ذاشت. فصل دهم. آن روز هم کم و بیش مانند روز قبل گذشت. خانم هرتز و دوشیز بینگلی چند ساعتی را در کنار بیمار سپری کردند و بیمار نیز هر چند آرام و آهسته حالش بهتر می شد. شب که شد، الیزابت در اتاق پذیرایی به جمع آنها پیوست. اما میز بریچ نیاوردند. آقای دارسی داشت چیزی می نوشت و دوشیز بینگلی کنارش نشسته بود و نام نوشتن او را نگاه می کرد. و گهگاه با پیغام‌هایی که برای خواهر آقای دارسی می‌داد، حواس آقای دارسی را پرت می‌کرد. آقای هرتز و آقای بینگلی داشتن پیکت بازی می‌کردند و خانم هرتز هم بازیشان را تماشا می‌کرد. الیزابت سرگرم خیاطی شد اما حواسش را جمع کرد تا ببیند بین آقای دارسی و همصحبتش چه می‌گذرد. تعریف و تمجیدهای دائمی دوشیزه بینگلی از دستخط آقای دارسی یا از صاف بودن خطوط نامه یا طول نامه بیان که بداند این تعریف و تمجیدها اصلا به گوش آقای دارسی می رود یا نه. نوعی گفتگوی جالب توجه بود که کاملا با تصورات الیزابت درباره هر دو نفر جور در می اومد. دوشیزه دارسی وقتی نامه رو ببینه چه خوشحال میشه. آقای دارسی جوابی نداد. خیلی تند می نویسید. اشتباه می کنید. من کند می نویسم. چقدر نامه باید ظرف یه سال بنویسید. تازه نامه های مربوط به کاروبار به کنار. چقدر آزار دهنده است. پس همین بهتر که نصیب من شدن نه شما. لطفا به خواهرتون بنویسید که خیلی مشتاقم ایشون رو ببینم. اینو که یک بار نوشتم. مثل اینکه قلمتان اذیتتان میکنه. بذارید درستش کنم. من خوب قلم درست میکنم. متشکرم. من همیشه خودم قلممو درست میکنم. چطوری میتونید اینقدر صاف بنویسید؟ آقای دارسی سکوت کرد. به خواهرتان بنویسید که خیلی خوشحالم ایشان در نوازندگی هارپ پیشرفت کردن. لطفا بنویسید که نقشه های کوچولوی قشنگ ایشان برای رومیزی حذف کردن. خیلی بهتر از کار دوشیز گرانتلی است. اجازه می دهید حذف کردنتان رو به نامه بعدی موکول کنم. توی این نامه دیگه جایی نمونده تا حق مطلب رو ادا کنم. اوه اشکالی نداره. ژانویه ایشونو میبینم. شما همیشه اینجور نامه های قشنگ طولانی برای ایشان مینویسید آقای دارسی؟ معمولا طولانی هن. اما اینکه همیشه قشنگ هستن یا نه من نباید نظر بدهم. به نظر من کسی که میتونه به این راحتی نامه طولانی بنویسه محال است بد بنویسد. برادر دوشیزه بینگلی گفت کارولین این که برای دارسی تعریف و تمجید نمی شود. دارسی راحت نمی نویسد. برای کلمه های چهار هجایی خیلی فکر می کند. مگر نه دارسی؟ طرز نوشتن من خیلی با تو فرق می کنه. دوشیزه بینگلی گفت اوه چارلز تا دلتان بخواهد سر به هوا می نویسد. نصف کلمه ها رو قورت می ده. نصف دیگرش هم خط خطی می کند. من فکرهایم اونقدر سریع است که فرصت نمی کنم بیانشان کنم. به خاطر همینم گاهی خواننده نامه های من هیچی سردر نمی آورد. الیزابت گفت آقای بینگلی فروتنی شما عیب و ایرادها را خونسا می کند. دارسی گفت هیچ چیز فریبنده تر از تظاهر به فروتنی نیست. خیلی وقتها فروتنی در حکم بی‌توجهی به نظر دیگران است. گاهی هم به رخ کشیدن است به شکل غیر مستقیم. تو این فروتنی ناچیز مرا در این قضیه که صحبتش شد از کدام نوع می‌دانی؟ فخر فروشی غیر مستقیم. تو به نقص‌های خودت در نوشتن می‌نازی. چون این نقص‌ها را نتیجه سرعت فکر و بی‌توجهی به طرز نوشتن می‌دانی که شاید قابل تحسین نباشد. اما به نظر خود خیلی جالب است. کسی که قدرت انجام کاری را دارد همیشه میبالد به اینکه زود میتواند آن کار را انجام دهد. اغلب هم بیان که به نقص کار توجه کنه. امروز صبح که به خانم بنت گفتی که اگر تصمیم بگیری از ندلفید بروی ظرف 5 دقیقه میروی، نوعی ستایش از خود بود، تعریف و تمجید از خود بود. ولی خب در این عجله و شتاب چه چیز قابل تحسین هست؟ باعث می شود خیلی کارهای لازم زمین بماند. هیچ فایده ای هم برای خودت و دیگران نخواهد داشت. بینگلی گفت نه خیلی تند می روی. وسط شب تمام چیزهای احمقانه را که صبح گفته شده بود به یاد می آوری. من واقعا حرفی را که درباره خودم می زنم قبول دارم. همین لحظه هم قبول دارم. لاغر به خاطر خودنمایی در مقابل خانم ها نبود که حالت یک آدم شتاب زده را به خودم گرفتم. شک ندارم حرفی که می زدی قبول داشتی، ولی من به هیچ وجه متقاعد نمی شوم که تو بتوانی با چنین عجله و شتابی بروی. رفتارت تا جایی که من می فهمم تابع تصادف خواهد بود. هر وقت هم سوار اسبت بشوی یک دوست می تواند بیاید به تو بگوید بینگلی بهتر بود تا هفته بعد می ماندی و تو هم احتمالا قبول می کنی. احتمالا نمی روی و اگر کمی بیشتر اصرار کند شاید حتی یک ماه هم بمانی. الیزابت گفت شما فقط اثبات کردید که آقای بینگلی مطابق خلق خوی خودش عمل نکرده است. شما حتی بیش از خود آقای بینگلی ایشان رو به ما شناسانده اید. بینگلی گفت خیلی خوشحالم که حرف دوستم رو نوعی تعریف و تمجید از رفتار و اخلاقم تعریف کردید. ولی خب شما معنایی بار آن کردید که به هیچ وجه مورد نظر ایشان نبود. اگر من در آن اوضاع و احوال راحت تقاضاها را رد می کردم و با اسب 4 نعل می رفتم لابد ایشان احترام بیشتری برایم قائل می شدن. یعنی آقای دارسی معتقدند که پایبند ماندن شما به تصمیم اولتان عجله و شتابتان را جبران می کند؟ راستش من نمی توانم دقیق توضیح بدم که منظور ایشان چیست. آقای دارسی خودشون باید توضیح بدن. شما از من انتظار دارید چیزی را توضیح بدهم که خودتان آن را به من نسبت می دهید؟ در حالی که من هرگز نگفتم که چنین نظری دارم. اما در این قضیه باشد. به چیزی که شما می گویید می پردازیم. دوشیزه بنت. شما باید بدانید که آن دوستی که فرض کردید دلش می خواهد ایشان به خانه برگردند و رفتنشان را عقب بیندازند صرفاً دلش نخواسته است و بدون آن که دلیل و منطقی برای درستی تقاضای خود داشته باشد تقاضای خود را مطرح کرده است. تسلیم شدن سریع آسان به تقاضای دل یک دوست از نظر شما ارزشی ندارد. تسلیم شدن بدون اعتقاد هم معنی تفاهم نیست. آقای دارسی، به نظر من شما تأثیر دوستی و عاطفه را ندیده می گیرید. آدم اگر به تقاضای کسی اهمیت بدهد، معمولاً زود هم تسلیم می شود. منتظر دلیل و منطق نمی ماند. منظورم فقط این مثالی نیست که درباره آقای بینگلی زدید. شما باید صبر کنید تا چنین موقعیتی پیش بیاید. آن وقت درباره درست و غلط رفتن اینشان بحث کنیم. اما در قضایای کلی و معمولی بین دو دوست اگر یکی از آنها از دیگری بخواهد که تصمیمش را خیلی هم خطیر نیست تغییر بدهد، به نظر شما اگر آن شخص به میل دوستش عمل کند و دلیل و منطق هم نخواهد، آیا کار بدی کرده است؟ بهتر نیست قبل از ادامه بحث با دقت بیشتری اهمیت آن تقاضا را بسنجیم؟
همینطور میزان صمیمیت اون دو طرف را. بینگلی گفت:
خب بیایید همه جزئیات رو بسنجیم، حتی قد و قواره آن دو نفر را.
دوشیزه بنت، همین چیزها شاید در بحث منطقی بیش از آن که شما تصور میکنید اهمیت داشته باشد. مطمئن باشید که اگر آقای دارسی قدش از من بلندتر نبود، من نصف این احترام را هم به او نمیگذاشتم. من اعلام میکنم که در موارد خاص و در جاهای خاص موجودی با هیبت‌تر از دارسی نمیشناسم، به خصوص در خانه خودش و یک شنبه شبها که کار و مشغولیتی ندارد.
آقای دارسی لبخند زد، اما الیزابت فکر کرد که او کمی دلخور شده است. به خاطر همین جلوی خنده خودش را گرفت. دوشیزه بینگلی که از این اساءه ادب به آقای دارسی خوشش نیامده بود، به برادر خود اعتراض کرد که چرا چنین حرفهای بیهودهی به زبان می آورد. آقای دارسی گفت:
متوجه منظورت هستم مینگلی، تو از بحث منطقی خوشت نمی آید، دلت می خواهد موضوع را مسکوت بگذاری. شاید بحث و مباحث فرق زیادی ما مشاجره ندارد. اگر تو و دوشیزه بنت حرفتان را نگه دارید تا من از این اتاق بروم، ممنون می شوم. بعد هم هرچی دلتان می خواهد پشت سر من حرف بزنید.
الیزابت گفت: چیزی که شما می خواهید من با کمان میل رعایت می کنم. آقای دارسی هم بهتر از نامه‌شان را تمام کند. آقای دارسی به این توصیه عمل کرد و نامه‌اش را به پایان رساند. وقتی کارش تمام شد، از دوشیزه بینگلی و الیزابت تقاضا کرد که کمی آهنگ بزنند. دوشیزه بینگلی زود به طرف پیانو رفت، اما بعد مؤدبانه به الیزابت تعارف کرد که او شروع کند، که الیزابت هم با ادب و خوشرویی نپذیرفت. بعد دوشیزه بینگلی پشت پیانو نشست. خانم هرتز همراه خواهرش آواز می‌خواند و الیزابت مشغول تماشای چند دفترچه نوت شد که روی پیانو بود، اما متوجه شد که آقای دارسی زیاد به او نگاه می کند. نمی توانست باور کند که چنین مرد سختگیری ممکن است به دیده تحسین نگاهش کند. اما این هم عجیب بود که خوشش نیاید و باز نگاه کند. بالاخره به فکرش رسید که علت توجه آقای دارسی این است که با معیارهای آقای دارسی جنبه های بد و نکوهیده در وجود الیزابت بیش از بقیه آدم های توی اتاق است. این فکر الیزابت را ناراحت نکرد. الیزابت زیاد از آقای دارسی خوشش نمی اومد و به عیبجوی او اهمیتی نمی داد. دوشیزه بینگلی بعد از اجرای چند آواز ایتالیایی با آهنگ اسکاتلندی پر جنب و جوشی فضا را عوض کرد. کمی بعد آقای دارسی به طرف الیزابت آمد و به او گفت:
دوشیزه بنت، دلتان نمی خواهد از این فرصت استفاده کنید و اسکاتلندی برقصید؟
الیزابت لبخند زد، اما جوابی نداد. آقای دارسی از سکوت الیزابت تعجب کرد و دوباره پرسید.
الیزابت گفت: اوه، شنیدم چه گفتید، ولی نمیتونستم زود تصمیم بگیرم چه جوابی بدم. میدونم که میخواستید من بله بگم تا فرصتی نصیبتون شود و به سلیقه‌ام ایراد بگیرید، ولی من همیشه دوست دارم اینجور نقشه ها رو خونسا کنم و کسی که قصد تحقیر دارد قال بگذارم. به خود همین حالا تصمیم گرفتم به شما بگویم که اصلا نمیخوام اسکاتلندی برقصم. حالا اگه دلتان میخواد از من ایراد بگیرید.
مسلم است که نمیگیرم.
الیزابت که فکر میکرد شاید دارسی ناراحت شده باشد، از این نزاکت او تعجب کرد. البته نوعی شیرینی و شیطنت در رفتار الیزابت بود که نمیگذاشت کسی از او ناراحت شود. دارسی هم هیچ وقت اینقدر مسحور زنی نشده بود. دارسی واقعا فکر میکرد اگر الیزابت اصلا نسای بالاتری داشت، حتما گلویش بیش او گیر میکرد. دوشیزه بینگلی این را میفهمید، یا به هر حال چیزی تشخیص میداد که باعث حسادتش میشد. دلواپسیش برای دوست عزیزش جین بهانه پیش نبود، فقط دلش میخواست هر چه زودتر از شر الیزابت خلاص شود. سعی میکرد کاری کند که دارسی از این مهمان خوشش نیاید. متلک میگفت و از ازدواج احتمالی آنها حرف میزد و از خوشبختی دارسی با چنین وصلتی. روز بعد که داشتن در بوته‌زار قدم میزدن گفت: امیدوارم بعد از سرگرفتن این امر خیر به مادر زنتان چند تذکر بدهید و بگویید که بهتر از جلوی زبانش را بگیرد. بعد هم به دخترهای جوانتر یاد بدهید که زیاد دنبال افسرها نیفتند. بعدش هم اگر جسارت نباشه میخوام نکته ظریفی را بگویم. از یک خصوصیت بانویتان که شبیه دغلکاری و گستاخی است جلوگیری کنید.
حرف دیگری هم دارید که به سعادت زن و شوی من مربوط شود؟
اوه بله، بذارید تصویر خاله و شوهر خاله زنتان آقا و خانم فیلیپس در پمبلی توی گالری نصب شود، کنار تصویر عموی بزرگتان که قاضی بود. میدانید که شغلشان چیه؟ فقط رشته فعالیتشان فرق داره. اما تصویر الیزابت، نباید بگذارید اصلا کسی پورتره‌اش را بکشد. آخه کدوم نقاش میتوانه پس این چشمای قشنگ بر بیاید؟
بله، در آوردن حالت این چشم‌ها کار آسانی نیست، اما از رنگ و شکل و موژه‌ها که خیلی قشنگه میشود کپی کرد.
در این موقع خانم هرس و خود الیزابت از گذرگاه دیگری سر رسیدند. دوشیزه بینگدی برای لحظه ای فکر کرد که مبادا آنها حرفشان را شنیده باشند. گیج و دست پاچه گفت: نمیدونستم شما هم میخواید قدم بزنید. خانم هرتز جواب داد: بعد کاری کردید که در رفتید و به ما نگفتید دارید بیرون میرید. بعد بازوی دیگر آقای دارسی را گرفت و الیزابت را به حال خودش گذاشت. از آن گذرگاه فقط 3 نفر میتوانستن عبور کنند. آقای دارسی که احساس میکرد آنها بی‌نزاکتی کردن بلافاصله گفت:
توی این گذرگاه همه ما جا نمیشویم. بهتر از به راه اصلی برگردیم.
اما الیزابت که اصلا تمایلی نداشت با آنها بماند خندید و گفت: نه نه نه، همون جایی که هستید بمونید. جمعتان حسابی جور است، زیبایی خاصی دارد. جمع ستاییتان اگر چهارتایی بشود این منظره خراب میشود. خدافظ. بعد شاد و خوشحال رفت و از فکر این که یکی 2 روزه به خانه برخواهد گشت با خوشحالی گشت و پرسه زد. آن شب حال جین بهتر شد و توانست 1-2 ساعتی از اتاقش بیرون بیاید.